أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما گرچه در دلالت آیه اوفو بالعقود بر دلالت بر صحت عقد اشکال کردیم و از اون اشکال هم بر نگشتیم، ولی از آیه اوفو بالعقود این معنا رو استفاده کردیم که اگر متعلق عقد با قطع نظر از تعلق عقد فی حد نفسهی مشروعه، آیه اوفو بالعقود مشروعیت اون عقد متعلق به اون رو افاده میکنه ها. مبادا تخیل بشه که ما دیگه دلالت آیه رو به هیچ وجه بر صحت معامله نپذیرفتیم. توضیح مطلب این، کسی اگر عقد بر انجام کاری میکنه، میگه که مثلا این مکان رو بسازه، بنا کنه، بنای این مکان با قطع نظر از تعلق عقد و التزام به اون من این نداره، مجازه، سنگ رو سنگ میگذاره، آهن به پا کنه، ممنوع نیست، ولو به اصل عملی، از عدم حرمت این فعله، فعلی که بالفعل مشروعه اگر عقدی بهش تعلق نگیره، فی حد نفسهی مباح انجامش. خب حالا اگر بیاد مورد عقد قرار بگیره، التزام انجامش برای کسی و الزام به انجامش توسط کسی با عوضی، مثلا بگه اینجا رو بنا کن به این مبلغ پول، او را اجیر قرار میده. اگر اجاره به این نحو باشه صحتش مندرجه در آیه است. آره، یعنی نه مشروعیت عقدش رو، مشروعیت متعلق عقد و انجام این کار از محرمات در شریعت نیست، بنای اینجا از محرمات نیست. اگر عقدی هم نبود شما می آمدید بنا می کردید، عمل البنا در اون اموری که جایزه، نه اونی که یبنی بیت الخمر و مشاکل، نه یبنی دار، یبنی مثلا امکنه مغازه ساختن، این از محرمات در شریعت که نیست. فعلی که فی حد نفسهی مشروعه، عقد بر الزام به اون هیچ اشکالی نداره. و اوفو بالعقود میگه اون عقد نافذون و اون طرف ملزمون بالعمل و حق تخطی نداره و بالفسخه لا یخرج عن العهده بل یلزم حتی بالفسخ، یه لازمه. ولی اگر بگه شما رو اجیر کردم بر انجام این کار، اینجوری بگه من طلبکار از شما باشم، من مالک عمل در ذمه شما باشم، شما ملزم به فعل باشی اشکال نداره، المؤمنون عند شروطهم، اوفو بالعقود، متعهد شدید کار مباحی رو انجام بدید، ملزمید به انجامش بعد از تعهد. ولی اگر منشأ شما التزام به فعل نیست و الزام به فعل نیست، ملکیت الفعل فی الذمه است، که نمیدونیم آیا ملکیت مشروعه، ملکیت الاعمال اصلا مشروعه، چون نمیدونیم عقد اجاره به این، نه اینو با اوفو بالعقود نمیشه درست کرد. ولذا ضابطه اون مفاد این آیه بر صحت عقد این میشه کل ما کانه متعلق العقد. عقد عبارت است از الزام و التزام به شی مربوطا بالتزام آخر، ربط التزام بالتزام. من ملتزم میشم کاری انجام بدم، او ملتزم میشه اجرت به من بده. کل ما کانه متعلق العقد بالغض عن الالتزام به مشروعا بالعقد ينفذ ويلزم ولا يجوز الفسخ. میشه عقد لازم. و اما جایی که متعلق عقد با قطع نظر از تعلق عقد مشروعیتش ثابت نیست، ملکیت منفعت مشروعیتش رو اگر از دلیل خاص بر صحت اجاره نداشته باشیم، اگر از تجارت عن طراف نداشته باشیم، ما باشیم و اوفو بالعقود بگیم ملک المنفعه جائزون، نمیشه. چرا؟ چون ملک المنفعه بالقضاء عن العقد مشروعیت نداشت، با عقد میخواد تازه ملکیت منفعت مشروعیت پیدا کنه. شما ممکنه برگردید بگید ملکیت منفعت مثلا به حیازت، خب اون دلیل داره، اما ملکیت به عقد خب مشروعیت، اگر مشروعیت متعلق عقد بالغض عن العقد اثبات شد، عقد تعلقش به اون هم نافذه هم لازمه و با فسخ یک طرفی به هم نمیخوره به مقتضای همین آیه. کلام اینه در عقد تأمین. اگر بگه، خوب دقت کنید حالشون مثال زد جوابش، در عقد تأمین اگر بگه خساراتی که اتفاق بیفته انا ضامن لها به معنا انها تکون فی ذمتی تشتغل ذمتی به اعواض الخسارات، این دلیل خاص میخواد، با اوفو بالعقود نمیشه درستش کرد. ولی اگر بگه انا اتعهد به اداء الخسارات، اگر ماشین شما آسیب دید، شما ماشینتون آسیب دیده، خسارتش رو مثلا کسی به شما لطمه ای زده یا شما به کسی لطمه ای زدید ماشین دیگری رو آسیب زدید، خب شما ضامنید دیگه. من اتلف مال الغیر یا من اضر بالغیر فهو ضامنون، شما بدهکاری، من متعهدم به اداء خسارت شما، اشکال نداره. چون اگر این عقد تأمین نبود، بیمه نبود، آیا جایز هست من خسارت طرف رو بدم؟ جایزون بلا اشکال. حالا بالعقد التزم، اشکال نداره. بله بله بله. و الضمان در حقیقت دین نظیر و ضمان العاقله، العاقله تکلف به اداء الدیه التي یضمنها من الجانی. موارد عاقله این گونه است دیگه، من خطا کردم، خطاً جنایتی بر غیر وارد کردم که موضوع دیه است، جنایت خطایی تتحملها العاقله، تتحملها العاقله، یعنی نه اینکه عاقله بدهکاره، ذمه من جانی مشغول به دیه است، من بدهکارم. عاقله حکم تکلیفی داره، ولی زیرا اگر عاقله زیر بار اداء دیه نره، من خودم موظفم به اداء دیه، کما هو المفتابه و هو المستفاد من النصوص. نظیر اون انفاق بر اولاد، انفاق بر ابوین نفقه حکم تکلیفیه. پس بنابراین این آیه ولو به نظر ما دلالت بر مشروعیت مطلق معاملات نداشت، اما دلالت بر مشروعیت معاملاتی که متعلق اون معاملات و عقود بالغض عن اوفو بالعقود مشروعیت داره. این آیه دلالت بر مشروعیت و معاملات میکنه. و من هنا یتبین انه، این که اگر با قطع نظر از آیه مشروعیت یک معاملی هم اثبات کردید، مثل ملکیت منفعت در اجاره، این آیه اوفو العقود الزامش رو دیگه محقق میکنه. ولذا ولو مردد باشه اون معامله واقعه بین این که لازم باشه یا جائز، اوفو بالعقود میگه با قطع نظر از من اوفو بالعقود اون معامله که مشروع بود جائز بود، اوفو میگه فهو لازم. آره اصالت الحل در امور وضعی نه، با اصالت الحل میگیم که یجوز و بناء هذا المکان، یجوز و عمل البنا، اما با اصالت الحل نمیتونیم بگیم ملک العمل صحیح، بلکه اصالت الفساد میگه عدم حصول الملکیه. و اگر باشه پس اب نداره، یعنی از باب یک حلی رو قبلا ثابت بکنید، حل وضعی اینو دیگه، یعنی با یک دلیلی که همونطور البیع حلالو، بسیار خوب، یا مشکوک الحل حلالو. حالا خواهد آمد در کلام مرحوم آیه هاشمی رضوان الله علیه به این نقطه اشاره شده که آیا به قاعده حل بر صحت معاملات مشکوکه میشه تمسک کرد، اشاره خواهیم کرد به این انشاءالله. بله بله. خب فرض اینه، من درست دیروز اینو عرض کردم و مطلب درستی الان هم عرض میکنم. خود ببینید این که ما تمسک میکنیم به اوفو بالعقود در این موارد به خاطر اینه که هر عقدی خودش متضمن التزام مطلقه. وقتی که داره این شیء رو به طرف میفروشه، یعنی من ملتزمم که این مال شما باشه علل اطلاق، ولو بعد از این بخوام بیام بگم فسختو، نه، من ملتزمم به ملکیت شما بدون حد. خود این التزام به ملک مطلق یعنی التزام و اون لزومی که انشاء شد. منظور عد لازم نیست فقط بگه بلا خیارن، خود التزام مطلق یعنی تعهدون بالالتزام. ولذا آیه هم اون التزام شما رو امضا میکنه. التزام شما یه وقت عنوانش اینه که بلا خیارن، یه وقت اینه که التزام به مضمون معامله بلا قیدن، که خود التزام به مضمون معامله بلا قیدن یعنی التزام، یعنی لزوم، انشاء اللزوم. و الا اگر بخوام برای خودم خیار جلب کنم، یا ملکیت رو مشروط به عدم اعمال فسخ من ملکیت رو انشاء میکنم. ولذا در مواردی که طرف جعل خیار میکنه، در حقیقت انشاء ملکیت رو محدودن و مقیدن میکنه. کسی که شرط خیار میکنه، معنای شرط الخیار اینه که ملکتو که مالم افسخ ولی الفسخ، فاذا فسختو دیگه ملکیت نسبت به بعد الفسخ رو من انشاء نکردم. بخلاف اون جایی که ینشئ البیع علی الاطلاق بلا جعل الخیار، ولذا اطلاق انشاء بیع مساوی با انشاء لزوم هم، ولو عنوان لزوم رو انشاء نکرده، اما واقع اللزوم ما هو بالحمل الشایع لزوم رو انشاء کرده. ما اینا رو گذاشته بودیم، حالا در ضمن اینجا گفتیم تو ذیل بحث خیار و حل معامله و به اون مناسبت به تفصیل متعرض خواهیم شد انشاءالله، ولی اونی که هست اینجا خاطر اینکه اصل مطلب روشن بشه، این قضیه این که لزوم به نظر ما جزء امور منشأ رو وفو به العقود داره خلاصه امضا میکنه دیگه، به مناسبه ما اینو ذکر کردیم. خب ولذا میبینید حالا اگر بناس بگیم متعلق عقد بالغض عن العقد اگر مشروع باشه در باب وکالت، شما دیگری رو میخواید انشاء بکنید او وکیل شما باشه، بسیار خوب، وکالت امر مشروعه. اما اگر وکالت امر مشروعه اما فسخ و حلش هم جایزه، شما اگر در ضمن یک عقدی میخواید دیگری رو وکیل در یک امری هم قرار بدید، خب حالا وکیل میخواد قرار بدید، دو جور میشه وکیل قرار داد. او رو دارید وکیل قرار میدید به گونه ای که حتی با رجوع از وکالت وکالتش زائل نشه، که ازش تعبیر میکنن به وکالت بلا عزل، یا اینکه او رو وکیل قرار میدید که اگر بگید از وکالت برگشتم منعزل بشه. اینو باید برید ببینید وکالت شرعاً چجوریه. شما نمیتونید انشاء وکالت بلا عزل اگر مشروعیتش ثابت نباشه انشاء اون وکالت رو بکنید. چرا؟ برای اینکه وکالت اینکه قابل عزل هست نیست اوفو بالعقود نمیتونه اینو درست بکنه. شما میتونید اون وکالتی که مشروعه در ضمن عقد شرط بکنید، ولذا اگر وکالت قابل عزل در ماهیتش، شما بگید من میخوام وکالتی محقق بشه که طرف منعزل نشه، به اختیار شما نیست. فوقش اینه که شما میتونید شرط بکنید عدم عزلو، نه اینکه شرط بکنید عدم صحت عزلو. خوب دقت کنید تو این نقطه، میتونید شرط بکنید من وکیل منو عزل نکنی، یا اگر عزل بکنی به جهنم میری، اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه با قطع نظر از این شرط عزل نکردن جایزون، فیجوز اشتراط و عدم العزل، چون با قطع نظر از عقد مشروعه. اما وکالت بلا عزل معناش این باشه وکالتون لا یصح انعزال الوکیل ولا ینعزل الوکیل، این که در اختیار من نیست، صحتش مشکوکه اصلا. وکالتون لا ینعزل الوکیل، وکالتی که عزل نشود این امرش به دست منه و شرطش امر صاغه. اما وکالتی که وکیل لا یصح انعزاله، لا یصح انعزاله که به دست من نیست، تا با شرط و عقد بخواد لازم قرار بگیره. ولذا در کلمات برخی از بزرگان این اشکال منعکسه، در وکالت‌های بلا عزل که شرط وکالت در ضمن عقدی میکنن وکالت بلا عزل، حالا اگر مستقلن وکیل بکنه طرف رو و شرط بکنه عدم عذر رو اونجا اشکال بیشتره، نه در ضمن یک عقد لازمی ازدواج میکنه خانم، شرط میکنه برای این که وکیل در طلاق باشه بلن عزالن، مشکلون هاز شرط. چرا؟ برای این که فوقش اونی که مشروعه اینه که مرد شرط میکنه من شما رو عزل نکنم، حالا اگر عزل کرد کار حرامی کرده، لکن تن عزل لاطلاق ادله جواز رجوع فی الوکاله، آره رجوع، رجوع برای اینکه منافاتی بین حرمت عزل و صحت عزل نیست. فإن النهی فی المعاملات لا تقتضی الفساد، عزل حرامه چون خلاف وفایی به شرط واجبه، اما صحیحه کلبه وقتا ندا و امثال داله. نمیتونه اعماله بله اینطوره. این نسبت به آیه اوفو بالعقود. تا اینجا ما آیه احل الله البیع و اوفو بالعقود رو در ادله صحت حالا بیع و معاملات مطرح کردیم. مرحوم شیخ قدس سره با تعرض به برخی از ادله دیگر میفرماد اشکال میکنه، بعد میگه و فی الآیتین مع السیرة کفایتون. در ضمن کلام ما دلالت آیه اوفو بالعهد و ما کان مسوقا به هذا المساق اون هم روشن شد. شأن آیه اوفو بالعهد شأن آیه اوفو بالعقوده، سوا ان العقود عام والعهد مطلق. اوفو بالعهد، برخی از مشایخ ما اینجا متعرض معنای عهد شدن. عهد یعنی چه؟ ما این آیه را متعرض بشیم بالاخره. اوفو بالعهد یعنی چه؟ عهد به معنای پیمانه. تا حالا شاید تو از خان شما همین بوده دیگه، عهد یعنی عقد و پیمان. پس مفاد اوفو بالعهد اوفو بالعقده. در کلمات لغویین من حسم اینه، هم به مراجعه کلمات برخی از اهل لغت اصیل مثل خلیل و از حس لغوی خودم، عهد به معنای پیمان نیست. ولی در موارد پیمان استعمال میشه عهد در مورد عهد و میثاق استعمال میشه در موارد عقود، اما عهد به معنای عقد نیست. من اینو میگم حالا با توضیحی که عرض بکنم حس لغوی شما رم به کمک میطلبم، ببینم شما غیر از این احساس میکنی. عهد به معنای معروفیت، میگه عهدی بک انک رجل کریم. عهد به معنای معهود، امر مسبوق. الم اعهد الیکم یا بنی آدم عهد الیه شیئا، یعنی یه شیئی رو به او مثلا گفت که انجام بده. عهد الیه در تعبیر خلیل آمده به معنای احتفاظ. یتعهد به شی یعنی یحتفظ به. عهد حتی به معنای احتفاظ هم من حس می کنم. عهد به معنای امر معهود، یک امر متعینی که هو علی سابقه من. میگه عهدی بک انک رجل عالم، عهدی بک انک نجارون. این من شما الان چی کاره ای؟ معهود من اینه، شما حرفت این بود. عهدی بک انک مثلا تاجرون، عهدی بک انک استادون. عهد به معنای معهودی، سابقه ای در رابطه با قضیه طرف، عهد به این معناست. و من جملت العهود المواثیق، نه اینکه عهد به معنای میثاق و عقد و پیمانه، پیمانم مصداق للعهد، یعنی وقتی که بناس دو طرف یک عقد و پیمانی با هم دارن، میثاقی با هم دارن، این میشه معهودشون. عهد بودن به اعتبار سابقه است، نه به اعتبار اینکه عهد مفاد مفهومیش عهد یعنی المیثاق، عهد یعنی العقد والعقد و گره، عهد اصلا گره نیست. بله تعهد به شیء، یعنی این قرینه است بر اینکه مراد از این عهد اخذ الشیء علی العهده است، ولذا اگر بگه انا متعهد به کذا، این معناش اینه که پیمان و میثاق و، ولی اونی که دلیل میگه اوفو بالعهد، منظور اینه که به پیمانتون، نه از بابی که معنای عهد پیمانه، از بابی که اوفو دلالت بکنه بر این که مراد از این عهد در این مورد ما هو مصداق العقد والمیثاق، چون میگه وفا کن، یعنی عهدی منظورشه که طرف متعهده و وفا بردار و تخطی از وفا درش جریان داره، نه اینکه معنای عهد عقده. بله دیگه، یعنی به اون عهد قبلی که گفتم، حالا اون عهد قبل یه وقت اینه که اصلا عقد نیست، اون عهد قبل حکمه، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، عقدی نبود، پیمانی نبود، حکم و الزام بود. علم عهد الیکم یا بنی اسرائیل کذا و کذا، اینجور نبود که تعاقد الله مع بنی اسرائیل، بل عهد الیهم لا عاهدهم و تعاقد معهم، عهد یعنی یک امر معروف سابق، عهد یعنی المعهود المعروف المسبوق، عهد اینه. گاهی وقتا مراد از اون امر معهود پیمان عقد معامله است، از این جهت اشکال نداره عهد شامل معاملات هم بشه، چون معاملات عهدی است بین طرفین، یک امری است که سابقه دار میشه قضیه، خب به عهدتون وفا کنی. اوفو بالعهد یعنی به عهودکم، همانطوری که اوفو بالعقد یعنی به عقودکم، اوفو بالعهد به عهودکم، اما نه فقط به عهودکم، به مطلق العهد، سواء کان عهدکم او کان عهدا الیکم، فرقش با اوفو بالعقود اینه که اوفو بالعقود یعنی عقودکم، من که ملزم نیستم که به عقود شما وفا کنم، کل من عقده فهو ملزم به ان یفی به عقده، اما من خریدم پس بدهکار شدم، خب باید من ثمن رو ادا کنم، شما که ملزم به وفای به عقد من نیستید، شما لازم نیست ثمن رو پرداخت کنید. اما آیه اوفو بالعهد یک آیه مطلق اعم از عقود، یشمل العقد و غیر العقد، یشمل العقد فیما بین الناس لانه مصداق المعهود کما یشمل احکام الله تعالی، اونام عهده، منتها احکام الله عقد نیست، عهد من الله الی الناس والعقود عهد فيما بين الناس، پس بنابراین اونی هم که در اون روایت آمده اوفو بالعقود ای العهود، کل عقد عهدم اوفو بالعقود ای العهود، اما منظور اینه که اون عقود فی ما بینکم، اما اوفو بالعهد معناش فقط بالعقود نیست، اوفو بکل ما هو عهد سواء کان عهد علیکم او الیکم، عهد فی ما بینکم او عهد الیکم. عهد فی ما بینکم یعنی عقد و معاقده، بیع و امثال اینا. عهد الیکم احکام الهی، الم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا اوفوا بالعهد. بله ممکنه با بنی آدم ولی لازم نیست الا ولابد ما هم قبول کرده باشیم، پیمانی شکل گرفته باشه. خدا عهد الینا الا نعصی، میگه به این باید وفا کنید، باید به این پایبند باشید، نه چون من متعهد شدم. عهد به معنای پیمان نیست، عهد به معنای مواثیق فی ما بین الافراد نیست یا بین الافراد والله نیست. عهد عبارت از امر معهود و مسبوق و امر مفروض. بله لا اشکال، بله چون عقد نیست، اما اوفو بالعهد الوعد عهد عهد بالشی، ولیکن ولو این وعد گفتیم تعهد نیستا، من وعد بشیئن لم یتعهد، اما امر معهود. تعهد عبارت ما اگر یادتون باشه اینجوری معنا کردیم، تعهد اخذ الشیء علی العهده و من یعد لا یأخذه علی العهده بل یعد بالتبرع ولو بقاء. بله والله لا یخلف المیعاد، بله ابلیس وعد فاخلف والله وعد والله لا يخلف الميعاد. اشکال نداره، هذا مو معنى ان الوعد بمعنى التعهد، الوعد بمعنى الوعد وهو عهد، عهد لا بمعنى تعهد، تبرع. التعهد هو الاخذ على العهد بعنوان الواجب، اما الوعد بمعنى التبرع، انا وعدت ان اعزمكم غدا، هذا معناه وعد بالتبرع. فلذا ما گفتیم اصلا در موارد وعده تعهدی نیست، وعده هست اما تعهد نیست، اما در موارد عقد گفتیم تعهده. و رضا گفتیم خروج وعده از آیه اوفو بالعقود خروجش خروج موضوعیه، اما عهد هست. عهد الى الناس لوعده، والله عهد الى الناس فی احکامه. بله اوفو بعهدی ما عهدته الیکم من الطاعة و عدم العصیان، انا ایضا افی به عهدی، وعدتكم اذا لم تعصو ان یکون لکم عاقبت خیر، مثلا لا تعصی انا ایضا افی به وعدی. این من حسم در معنای عهد اینه که خدمتون عرض کردم، از کلمات خیلی از لغویین ممکنه این معنا استفاده نشه، چون در کلام خلیل و اینا آمده عهد به معنی احتفاظ یا در معجم مقاییس، العهد به معنی احتفاظ العهد. من حس نمی کنم این معنا رو. چی می فرما جون؟ فرق نمیکنه بی طرف، عهد که وکالت بردار دیگه، عهد وکالت بردار نیست. یعنی چی عهد وکالت؟ عهدی که عبارت از بیع وکالت بردار دیگه. چی فرمودید شما؟ اما معاهده غیر از عهده ها، معاهده به معنای دو طرفیه دیگه، با هم این پیمانه، تعاهدا پیمانه. چرا دیگه؟ اون که پیمانه دیگه، اینا پیمان بسته بودن با خدا، عهد و پیمان بسته بودن. فعل اثنین اگر فرض شد، منتها عهدش به معنای امر سابق، هیئتش که آهدو و تعاهدو به معنای همون امر سابق پیمان دو طرفی میشه. ولی عهد به معنای پیمان نیست، عهد یک معنای عامیه، یصدق علی المیثاق والعقد و ما یعبر عنه فی الفارسی به پیمان یا به میثاق. این معنیش دیگه بیا با هم پیمان ببندیم دیگه، با هم ببندیم یعنی بیا با هم یه پیمانی. بعد میگم که عهد من این بود دیگه با شما، خب بیا عهدی ببندیم، یعنی بیا مثل که بیا به این رو انشاء کنیم، بیا یه عهدی ببندیم، یعنی بیا یه پیمانی رو با هم دیگه انشاء کنیم دیگه. نه دیگه، بیا یه عهدی رو ببندیم تا دیگه سابقه بشه دیگه، یعنی عهد. بیا الان یک معنایی رو انجام بدیم که دیگه بشه یک امر معهود و سابقه. خب الان داریم میخواییم عهد رو ببندیم که بشه بعد از این یک امر سابقهی محفوظ باشه، بعد از این پیمان قبلمون به عنوان امر سابقه. که انهو اینجور نیست که عهد به معنای این که معاهده و معاقده. ولذا شما این که میگه استعمال شایعی هم داره، عهدی بک قریب، یعنی تازگی دیدم شما رو، عهدی بک قریب، ببینید تو کتاب لغت هست، عهدی بک قریب، عهدی بک بعید، یعنی خیلی وقت شما رو ندیدم، یعنی سابقه دیدن ما فاصله زیادی گرفته. میخواد نه، از همین الان میخواد سابقه بشه دیگه، میگه بیا با هم دیگه پیمان ببندیم تا این عهد بشود، از این به بعد میشود، وقت که شد حالا میشه عهد. ولی بعد از این میگم عهدی و معاهدتی و تعاهدنا، یعنی اونی که قبلا عهدناه و سابقا، از اون پیمان. عهد به معنای اون امر سابقه، سابقه گاهی وقتا عقد دو طرفیه، گاهی وقتا سابقه اصلا عقد نیست، رؤیته. میگه عهدی بک بعید او قریب، یعنی اونی که معهوده زیارت شما، زیارت شما دور نزدیک. چرا دیگه؟ بیا عهد رو ببندیم که یعنی با انجام این کار عهد شکل میگیره، که بعد از اون من میگم عهد، بعد از اون میشه عهد ما. به هر حال من اینو در این لغت این معنا رو احساس میکنم. میتونه؟ بله، یعنی احکام رو گفته، نظیر اونی که گفته میشه که اوفو بالعقود، بعدش که میگه احکامی رو بیان میکنه، میگه لا تحلوا شعائر الله کذا، اینا به اعتبار انها من العقود التي يجب الوفاء بها. چرا؟ لان الله عقدها على الناس، اونم به اعتبار اینکه عقد یعنی ما جعل على ما عقد بالذمم و بالعهد، در عهده قرار میگیره. فلذا اوفو بالعقود، یعنی به ما عقده الله على ذممكم من الاحکام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا القلائد. اینم میگه که این احکام رو رعایت بکنید، اوفو بالعهد، یعنی به ما عهده الله الیکم من احکامه، ولو اینکه عنوان عقد و فعل طرفین نباشه. پس برای اون وقت حالا شأن آیه اوفو بالعهد از نظر ما شأن آیه اوفو بالعقوده. با این بیانی که گفتیم، همانطوری که آیه اوفو بالعقود دلالت بر صحت معاملات علل اطلاق نداشت، اوفو بالعهد هم دلالت نداره. همانطوری که اوفو بالعقود در اون جایی که متعلق عهد عقد مشروع باشه دال بر صحت و نفوذ عقده، در عهدم کذالک. اوفو بالعهد، پیمان گفتیم عنوان ثانویه، اگر پیمانی بستید پایبنده به پیمان باشید، وفای به اون پیمان بکنید. وفای به پیمان بکنید نیست که وفای به عقد بکنید، یعنی اون پیمانی که مشروعه. و لذا اگر اون پیمانی که شما دارید نسبت به اون انشاء میکنید مشروعیتش ثابت نیست، به اوفو بالعهد بر مشروعیتش نمیتونید تمسک بکنید. و لذا لم يتمسک احدون لصحت البيع به اوفو بالعهد. اوفو بالعهد میگه اون چه از پیمان مشروعه شما بهش وفا کنید. نیامده اوفو بالعهد بگه شما هر امری رو انشاء عهد باش کردید و پیمان کردید مشروعیت پیدا میکنه. عهد کردید شرب خمر رو، پس مشروعیت پیدا میکنه. عهد کردید فعل محرمی رو، مشروعیت پیدا کنه. کلا. و لذا در موارد شک هم نمیشود به این آیه تمسک کرد. شأن این آیه شأن آیه اوفو بالعقوده. هادا تمام ما یخطر بالبال در دلالت آیات. از این که بگذاریم، شیخ انصاری بعد از این تعرض کرده به استدلال بر صحت معامله و در خصوص معاتات به الناس مسلطون علی اموالهم. یک، و یمکن ان یضم الیه المؤمنون عند شروطهم. دو، ولی شیخ به این دیگه استدلال نکرده، در عینه که به المؤمنون عند شروطهم بل لزوم استدلال کرده. یقع الکلام فردا در ادامه کلام شیخ قدس سره ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.